امام حسین اول حرکتش در همون مدینه فرموده بود هر کسی که میخواد خون قلب خودشو در راه ما ببخشه و فدا کنه با ما راهی بشه. خون قلب و دل کنایه از عمق همراهی و وفاداری و ایثاره. خوش به حال اونایی که از خودشون و خون قلبشون گذشتن و ایثارگرانه با قیام امام همراه شدن. خوش به حال اونهایی که ایثارگرانه خون دلشون رو به پای امام حسین و آرمان و قیامش ریختن. خوش به حال اونهایی که به دعوت امام لبیک گفتن و قدم در راهی گذاشتن که می دونستن عشق است و آتش و خون.
خداحافظ. خداحافظ.
خب از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. از همکارانمون در ویژه برنامه عشق است و آتش و خون تشکر میکنیم و دعوت میکنیم همچنان ما رو همراهی کنید. ورزش ایران رو بشنوید.
ورزش ایران. به نام خدا، خدمت شما شنوندگان محترم برنامه ورزش ایران سلام و شب بخیر عرض میکنم. امشب همراه شما هستیم از این لحظه تا حوالی ساعت 21 با برنامه زنده ورزش ایران. خب بازار نقل و انتقالات فوتبال کشورمون هر روز با خبرهای متنوع و جدید همراه هست که سعی میکنیم در برنامه امشب درباره آخرین اتفاقها از تیمهای گوناگون با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. از تیم فوتبال پرسپولیس شروع بکنم که بعد از اینکه دیشب پیوستن فرشاد احمدزاده به جمع سرخپوشان قطعی شد، امروز علی علیپور مهاجم سابق تیم ژیل ویسنته هم با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست، بازیکنی که سابقه حضور در جمع سرخپوشان رو هم داره. در روزهای قبل بعد از جدایی علیرضا بهرام‌وند و دانیال اسماعیلی فر و مهدی ترابی و عبدالکریم حسن از جمع سرخپوشان، خیلی از طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس نگران آینده این باشگاه بودند. برخی ها مقابل در باشگاه تجمع کردند، یک رفتار کاملا آشنا و تکراری در عرصه هواداری فوتبال ایران که بیشتر نشان دهنده عدم ارتباط مناسب و منطقی بین مدیران باشگاه با طرفداران اون باشگاهی که در باشگاه‌های متعدد فوتبال ما تکرار شده و حالا تعدادی از علاقمندان فوتبال هم اعتراض کردن به عملکرد آقای درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس. اما امروز جمعی از علاقمندان فوتبال و طرفداران باشگاه پرسپولیس درباره خریدهای تازه سرخپوشان صحبت کردند مقابل در ورودی باشگاه.
اومدیم که انشالله قرارداد علی پور بسته بشه، ساعتی دیگه میاد انشالله، ما اومدیم انشالله حمایتش بکنیم. علی پور فرشاد احمدزاده، اینا بازیکنای پرسپولیسن، پسر پرسپولیسن، بچگی بودن تو آکادمی بودن، پرسپولیسی هستن.
به نظر بازیکن الان خوب بالای روند بازی پرسپولیس تأثیری
بذاره؟ چرا دروغ بگم؟ نه، خب بازیکن ها اگه با جون و دل بازی بکنن نه خلالی ایجاد نمیکنه. مثلا فرشاد احمدزاده الان بار پنجمه داره میاد پرسپولیس، خب چون الان پرسپولیس بهش نیاز داره، بازیکن خوبیه، بازیکن بوده که سابقه داشته، برای پرسپولیس تو لیگ بازی کنه، تو لیگ قهرمانان آسیا بازی کنه، نه هیچ اختلالی ایجاد نمیکنه.
مثلا در مورد مدافعی که پرسپولیس جذب کرده، آیه بعدم چیه؟ هایلایت بازیش داله؟
بله، هایلایت بازیش دیدم، بازی مشابهی داره با عبدالکریم حسن، طبق هایلایتی که من ازش دیدم، شوت زن خیلی حرفه‌ایه. ان شاءالله که زودتر بیاد ایران و بریم استفاده. ما نگران پرسپولیسیم، ما هوادار پرسپولیسیم، هوادار یک دو روزه پرسپولیس نیستیم. موقعی که می‌بینیم هلدینگ خلیج فارس داره برای استقلال بازیکن جذب می‌کنه، بعد بانک شهر و طبیعت برای پرسپولیس بازیکن جذب نمی‌کنن هیچ. خب مجبوریم ما هم بریم که طرفداریمون رو ایجاد بکنیم، بهشون بگیم که آقا ما هم نگران این تیمی، چون که ما اصلا این فصل اسم هر بازیکنی که اصلا بخوایم جذبش بکنیم سری سپاهان و گلگوهر و استقلال سری میرن روز میخوان هایجکش بکنن. گلر باشگاه، خب ما دیشب یه خبری بود که گلر 31 ساله کامرون بوده، حالا اون هستش، ولی خب حسین پور حمیدی هم خب گزینه خوبیه، ولی نمیدونم چرا باشگاه اینقدر رو اخباری گیر کرده. ممنون. حالا اگه گزینه نیست که خدا رو شکر بهتر، انشالا که جزه گزینه ها نباشه.
از تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنم که با معرفی بابایی به عنوان مدیر جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن، او سومین فردیه که در دوران مدیرعاملی نیما نکیسا این سمت رو تجربه میکنه. تیم فوتبال ذوب‌آهن برای فصل 24 رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشور از روز گذشته با حضور نیما نکیسا مدیرعامل و محمد ربیعی سرمربی تمرین‌های خودش رو شروع کرده که در این مراسم حمیدرضا بابایی دروازه‌بان سابق گاندوها به عنوان مدیر تازه تیم معرفی شد که فکر می‌کنم حمیدرضا بابایی سابقه بازی در تیم فوتبال استقلال رو هم داشته و به هر حال یک دروازه‌بان دیگر رو به عنوان مدیر تیم معرفی کرده، یعنی آقای نیما نکیسا که خودش دروازه‌بان بوده و حالا یک دروازه‌بان رو به عنوان مدیر تیم معرفی کرده در تیم ذوب‌آهن اصفهان. از رقیب همشهری زوبی ها یعنی تیم فوتبال سپاهان اصفهان هم بشنوید که کاروان تیم سپاهان برای برگزاری اردوی پیشفصل عازم کشور ترکیه شد و این سفر امروز انجام شد. تمرین های بدنسازی و برگزاری چند بازی تدارکاتی در این اردو در دستور کار تیم سپاهان قرار داره. گوستاو واگنین وینگر برزیلی تیم فوتبال تراکتور تبریز هم با عقد قراردادی به تیم گلگهر سیرجان پیوست. بازیکنی که سابقه عضویت در تیم‌های سالرنیتانا، مسینا و لچه ایتالیا رو داره و البته در فوتبال قاره آسیا هم در تیم‌های لیاونینگ چین و عجمان امارات بازی کرده. از مهدی طارمی هم بشنوید که در برنامه دیروز گفتیم که مهدی طارمی همراه با تیم اینتر میلان در یک مسابقه دوستانه برابر لوگانو، تیمی از فوتبال باشگاه سوئیس، به میدان خواهد رفت که این مسابقه دیروز برگزار شد و با درخشش مهاجم ایرانی تازه وارد باشگاه اینتر، تیم ایتالیایی مسابقه 3-2 از رقیب سوئیسی خودش برد. ابتدا خواکین کوریا بازیکن آرژانتینی روی پاس مهدی طارمی آبی و مشکی پوشان رو پیش انداخت، اما تا دقیقه 25 لوگانو با دو گلی که به ثمر رسوند 2-1 توانست که از اینتر میلان پیش بیفته. با این وجود طارمی در دقایق 59 و 67 موفق شد که دو بار دروازه تیم لوگانو رو باز بکنه تا شاگردان سیمون اینزاگی این مسابقه رو که 2-1 عقب بودند با پیروزی 3-2 به اتمام برسونند. یک مطلب دیگر رو بشنوید از فوتبال کشورمون و اون هم برمیگرده به تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که امروز اعلام شد که در قاره آسیا تیم کشورمون همچنان در رتبه دوم قرار داره و 20 جهان رتبه است که برای تیم ملی فوتبال ایران در این فهرست جلب توجه میکنه و به ثبت رسیده. ژاپن بهترین تیم قاره آسیاست که با یک پله سقوط در رتبه 18 جهان قرار گرفته، اما آرژانتین، فرانسه و اسپانیا تیم‌های اول تا سوم این فهرست رده‌بندی تازه هستن. نکته جالب توجه اینه که اسپانیا قهرمان دوره اخیر رقابت‌های جام ملت‌های اروپا با 5 پله صعود در رتبه سوم دنیا قرار گرفت. بیشترین صعود رو هم در این فهرست ونزوئلا به خودش اختصاص داد که با 17 پله صعود در رتبه 37 دنیا جای گرفت. تیمی که در دوره اخیر رقابت‌های جام ملت‌های آمریکا جنوبی عملکردش عملکرد خوبی بود. و در همین فهرست جمهوری چک با 13 پله صعود بیشترین صعود رو تجربه کرد و در مکان 47 جهان قرار گرفت. همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید و ما با افتخار تمام تا ساعت 21 با شما خواهیم بود در برنامه امشب. در خصوص تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن با شما صحبت کردیم تا حدی البته، و در خصوص آخرین خبرهای این دو باشگاه پرطرفدار فوتبال در دیار نصف جهان اجازه بدید سوار بر امواج رادیویی بریم به اصفهان و با جناب آقای رسول کربکندی، یکی از پیشکسوتان خوشنام فوتبال اصفهان، گفتگوی خودمون رو انجام بدیم که سابقه سرمربیگری هر دو تیم رو هم داشته. آقای کربکندی سلام، وقت شما بخیر.
منم جناب تمام خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، خوشحالم در خدمتتون.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای کربکندی، یک تیم خیلی پرخبر بوده و توانسته در بازار نقل و انتقالات بیشتر فعال باشه، تیم سپاهان، و تیم دیگر برخلاف رقیب همشهری خیلی با چراغ خاموش پیش میره در این مقطع از فصل.
خب تیم زبان سپاهان دو شرایط کاملا متفاوت رو دارن. سپاهان چون باید تو پلی یا فباشگاه آسیا شرکت بکنه و مهره یه تعداد مهره از دست داده، ولی جایگزین های خیلی خوبی رو گرفته و برنامه ریزی خیلی خوبی رو برای باشگاه آسیا داره. الانم در اردوی ترکیه هستن و همطور که فرمودین بیشترین سر و صدای نقل و انتقالات مال تراکتور، سپاهان، استقلال و پرسپولیس، این چهار تیم پر سر و صدا ترین تیم هایی بودن که تو نقل و انتقالات فعالیت خیلی زیادی رو داشتن و مشخصه که این چهار تیم هدف های بزرگی رو برای آینده دارن و سپاهان به هر حال بعد از دو سال ناکامی با تیم بسیار خوبی که داشته و مهره خیلی خوبی که داشته و نتونسته قهرمان بشه قطعا برای این سال یه برنامه ریزی بیشتر و بهتری رو داره و خلاف اون روباهن هم تو که گفتین خب مربی خودش رو حفظ کرد، بازیکنهای اکثر بازیکنهاش قرار داده طولانی مدت داشتن اونا رو هم نگه داشته و طبیعیه که خلاف جهت هم اونا حالا با هدفهای بزرگ روبا هم برای یک تیم قابل قبول و یک تیم که بتونه در جایگاه بهتر قرار بگیره تلاش میکنه ولی در یک سکوت خبری تمریناتشون شروع کردن و باید منتظرمون ببینیم که در ادامه راه چه بازیکنهایی رو جذب میکنه و برنامه ریزیش برای آینده چه هست.
خب شما به درستی اشاره کردید که تیم فوتبال سپاهان باید در مرحله انتخابی رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به میدان بره و به هر حال بازی سختی رو هم خواهد داشت در این مرحله و این مقطع برای رسیدن به مرحله گروهی مسابقات. ولی خب یه نکته اینجا وجود داره آقای کربکندی عزیز که خب تیم ذوب‌آهن اصفهان اگر قرار باشه با همین دست فرمون کار رو آغاز بکنه و خیلی تیم تقویت نشه و شرایط همون فصل پیش باشه، فکر نمی کنید که به مشکل خواهد خورد؟ چون توی همین فصل اخیر هم یک مقاطعی بود که آقای ربیعی قصد داشت که از این تیم جدا بشه، یک مقدار با مدیریت باشگاه ناسازگاری پیدا کرد، بعد ایشون موند در این باشگاه ذوب‌آهن و به هر حال تجربه نشان داده که تیمی که تقویت نشه و نتونه خوب یارگیری بکنه حداقل با توجه به اون بضاعتی که داره در طول فصل به طور قطع مشکل خواهد داشت.
بله همونطور که میگین خب ذوب‌آهن در فصل گذشته رو یکی از نادرترین تیم‌های در دنیا بود که کمترین امتیاز رو تو خونه خودش کسب کرد و امتیاز داده خیلی زیادی رو بیرون، که این یک ایراد بود که گویا حالا شیوه بازی و اون تاکتیک بیرون خونه و تو خونه، بیرون خونه خیلی خوب جواب داده بود، امتیازهای خیلی خوبی رو گرفتن ولی تیمی که بخواد کار بزرگ بکنه قطعا به مهره‌های اثرگذار نیاز داره و تیم جوان و خیلی هماهنگی رو داشتن و اگر اون نوساناتی که در طول سال داشتن و نتایج یک مقطع خیلی بدی رو گرفتن و تو 4-5 هفته آخر با نتایجی که گرفتن تونستن جایگاه پنجم رو به دست بیارن، ولی اگر دیدگاه یک باشگاهی سهمیه گرفتن و یا عنوان قابل قبول در لیگ بخواد باید سرمایه گذاری بیشتری بکنه. ولی ذوب‌آهن میخوام بگم که از نظر بودجه و از نظر شرایط خیلی نمیتونه هم تراز تیمایی که الان دارن یارگیری های خیلی خوب میکنن رو، این مشکلات مالی رو به اون شکل دستشون باز نیست و این مشکل رو دارن. اینه که همطور که میگین اگر یک تیم هدفهای بزرگ داشته باشه باید یه برنامه ریزی بهتری رو داشته باشه و بتونه که مهره های اثرگذار خوبی رو داشته باشه، هرچند که حالا تو جام ملت‌های اروپا هم ما دیدیم تیم های پر ستاره در مقابل تیم هماهنگ و تیمی که سراسر همدل هماهنگ و با انگیزه بودن مثل اسپانیا همه حذف شدن رفتن و فوتبال امروز در دنیا نشون میده که هماهنگی، همدلی و اون هماهنگی تاکتیکی میتونه خیلی مؤثر باشه، ولی به هر حال مهره‌های اثرگذار توی تیم میتونن بسیار تعیین کننده باشه.
حالا یه مسئله که وجود داره برای تیم فوتبال سپاهان، بازی زود هنگام این تیم برابر تیم شباب الاهلی امارات روز 16 مرداد و سپس 23 مرداد اگر بتونن که این تیم رو ببرن با تیم القرافه قطر، با توجه به اینکه خب رقابت‌های لیگ برتر ما هنوز شروع نشده، به نظر شما تیم سپاهان چطور میتونه خودش رو به مرز آمادگی برسونه برای بازی با تیم شباب الاهلی؟
ببینید تیم هایی که بازیکن ملی داشتن و تعداد زیادی بازیکن ملی داشتن، خب اینا هم در گیر لیگ بودن، در گیر جام حذفی بودن، در گیر تمرینات تیم ملی و بازی های تیم ملی بودن، اینا خیلی فرصت برای استراحت نداشتن. امیدوارم که فوتبال ما به جایی برسه که خیلی زود بازیکن ها بتونن ریکاوری کنن و خودشون رو آماده بکنن، ولی به هر شکل خیلی زودتر از بقیه تیم ها اینا کارشون شروع میشه و هنوز تمرینات خیلی طولانی رو سپاهان نداشته و اگر این بازی اول رو بتونه بگذاره، خب خودش یه مقدار میتونه به هماهنگیشون کمک بکنه و شرایط بهتری رو پیدا بکنه. ولی به هر حال ما میبینیم در همه جای دنیا تیم‌ها سه روز یه بار بازی میکنن، ولی اونا تمرینات پیش از فصلشون رو به موقع شروع میکنن و برنامه ریزی که دارن طبق اون کارشون رو پیش میبرن و اون میتونه خیلی کمک بکنه. امیدوارم ما هم به این مرز حرفه‌ای جدی برسیم که بتونیم سریع تیممون رو آماده کنیم.
یعنی به ازشون تمرین های سپاهان زود شروع نشد؟
خیلی زود نشد، یعنی فکر کنم از اون هفته تمریناشون شروع شده و الان رفتن ترکیه یا اردوی اونجا دارن و چون مربیشون هم خارج از کشور بود و یارگیری هایی که داشتن داشت انجام میشد، ولی در مجموع از نظر مهره سپاهان این دو سه سال خیلی مشکل نداشته. مشکل اون نتیجه گیری ها و اون نوساناتی که در طول سال در یک مقاطع پیدا کردن. امیدوارم که این فصل اینجوری نباشه و تیم بتونه یه شروع خیلی خوبی را داشته
باشه. حالا که از فوتبال اصفهان با شما صحبت میکنیم، اسمی ون پارس هم بگید که در چه شرایطی های کار بکندی؟
ون پارس که تیمشو فروخت سال گذشته و دیگه شرکت نکرد.
چرا این اتفاق افتاد های کار بکندی؟
والا خب بخش خصوصی میدونین با این هزینه ها خیلی دوام نمیتونن بیارن و هزینه ها خیلی بالا بود و این تیم هم دست یک حالا یه مقدار تون روی در هزینه هاشون کردن، ولی ناگهان پارسال اومدن و تیم رو واگذار کردن و یه فعالیتی در لیگای ایران نداره.
الان تیم دیگری فکر میکنید بتونه بیاد به سطح حالا لیگ یک یا لیگ دو مطرح بشه؟
ببینید وقتی که سپاهان و ذوب‌آهن توی شهرن، تیم دیگه قدم کردنش خیلی کار سختیه. ون پارس یه کار خیلی خوب، یک روند خیلی خوبی رو از دست سه به دو و به لیگ دست یک اومد و خب حیف بود که این تیم که میتونست تعدادی از بازیکنهای جوان اصفهان رو پوشش بده، چون ما متاسفانه با تولیدی که هم باشگاه ذوب‌آهن و هم باشگاه سپاهان در آکادمیشون دارن، ما از تولیداتمون خیلی خوب استفاده نمی کنیم. حالا سپاهان یه دو سه تا از بازیکن‌ها رو استفاده کرد، خیلی نتیجه داد و خیلی اونا خودشون رو خوب نشون دادن. من امیدوارم که حالا که یه هزینه های سنگین بر آکادمیامون میشه، یه نگاهی هم به تولیدات خودشون داشته باشن این باشگاه و بتونن که انگیزه ایجاد کنن برای جوانای این شهر.
پس در واقع مثل سرنوشت باشگاه مثل تام اصفهان و پلی اکریل و اینا شد دیگه ون پارس.
بله، اونم متاسفانه داشت یه شور و شوقی رو ایجاد میکرد، یه مقدار جوانایی که ذوب‌آهن و سپاهان پشت خط مونده بودن انگیزه ایجاد شده بود برایشون که بیان تو تیم ون پارس دست یک بازی بکنن، ولی متاسفانه اونا هم الان به این شهر اون
هیئت فوتبال آیه کربکنتی هیئت فوتبال هیچ حمایتی نکرد از این باشگاه.
من نمیدونم چی شد، چون اولا خب اگه موافقت هیئت نبود چه نمیتونستن بپوشن. مسلما حتما توجیه کامل رو باشگاه ون پارس داشته برای این قضیه و هیئت فوتبال به هر حال رضایتش خیلی مهم بوده این وسط، ولی حتما یک تفاهم و توافق بین دو طرف انجام شد.
خیلی متشکرم، اگه توضیح دیگه ای هست بفرمایید آقای گربه‌کندی.
خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که یک فصل خیلی خوبی رو داشته باشیم. فوتبال ما حالا که ما فوتبال روز دنیا رو داریم هر هفته میبینیم، جام ملت‌ها رو میبینیم، ملت‌های آمریکا رو میبینیم، اینا بتونه یک اثرات مثبتی رو فوتبال ما داشته باشه.
بله.
یه مقدار اون سطح بازی‌های ما بالاتر بره و دیدنی‌تر بشه که مردم از دیدن این فوتبال مثل همه دنیا لذت ببرن.
به امید خدا. خدا نگهدارت.
قربانتون خدا.
برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. ساعت 20:25:34 است. عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم که خب بحث علیرضا بیرانوند که از موضوعهای خیلی مهم و بحث برانگیز در فوتبال کشورمون بود در طی این زمان نقل و انتقالاتی که داریم پشت سر میگذاریم و از همون روزهای ابتدای بازار نقل و انتقالات علیرضا بیرانوند درخواست جدایی کرد از تیم فوتبال پرسپولیس. بعد یک مدتی بود که حالا گفته میشد ممکنه دوباره برگرده پرسپولیس، یعنی همون شرایط فصل پیش تکرار بشه، ولی خب در نهایت بعد از شکایت باشگاه پرسپولیس به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان او به تیم فوتبال تراکتور پیوست. باشگاه پرسپولیس خواهان این شده بود که متن کامل مذاکره ها و جلسه ای که در این کمیته برگزار شده، کمیته تعیین وضعیت، منتشر بشه که فدراسیون فوتبال با این درخواست پرسپولیس مخالفت کرده. حالا آقای جمشید نورشرق رئیس محترم کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در گفتگو با یکی از بخش‌های خبری شبکه خبر سیما توضیحاتی رو در این زمینه بیان کرده. این بخش رو بشنوید.
من تصور میکنم که هم مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس هم حتما تیم حقوقی این باشگاه به خوبی از این قاعده منطقی و خیلی خیلی بدیهی که در بند 3 ماده 12 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان آمده مستحضر و آگاه بودن و علی رغم اون این موضوع نوشته شده، چون این موضوع جزء مسائل پیچیده نیست، در بند 3 ماده 12 تصریح شده که مذاکرات اعضا برای اتخاذ تصمیم نهایی بدون حضور طرف اصحاب رسانه و پشت درهای بسته انجام می شود. در این که چرا علی‌رغم اطلاع و اشراف در این موضوع چون این درخواستی رو نوشتن، من فکر کنم خود چون باید پاسخگو باشم، ما کمتر از یک ساعت بعد از این که این درخواست باشگاه محترم پرسپولیس به فدراسیون فوتبال واصل شد به طور خلاصه و
شما اگه پیداشون کردید ازشون بپرسین، چون ما هر چی زنگ می‌زنیم ظاهرا گوشیشون در دسترس نیست، فکر می‌کنن هواداری می‌خوان در مورد انتقال نقل و انتقالات بپرسین جواب نمیدن.
جناب عراقی دلیلش اینه که واقعا ما یه موقعی راجع به موضوعات قامز و پیچیده
منظورم باشگاه پرسپولیس بوده،
یه موقعی راجع به موضوعات بدیهی و روشن، این که مذاکرات اعضای کمیته وضعیت بازیکنان یا سایر ارکان قضایی که منجر به اتخاذ تصمیم میشه به طور محرمانه است، این صریح قانونه و چرا واقعا چون این درخواست کردم من نمیدونم، اما من باید به استعذار شما و بینندگان محترم برسونم که ما در مورد پرونده طرح دعوی باشگاه پرسپولیس علیه آقای بیرانوند 20 تیر ماه جلسه رسیدگی رو با حضور وکلای باشگاه آقای بیرانوند و وکیل ایشون تشکیل دادیم. تمام اظهارات و مدافعات طرفین به طور کامل در صورت جلسه قید شد، به امضای طرفین رسید و اگر منظورشون ثبت و ضبط صورت مذاکرات در جلسه 20 تیر ماه هست، این کار قبلا
تاریخش گذشته،
تکالیف قانونی ما انجام شده
و اینکه جلسه ظاهرا قرار یک شنبه برگزار بشه در همین زمینه؟
نه جلسه ما یک شنبه نه،
منظور همون انشاء رأی و اینهاست، یعنی رأی قرار صادر بشه یک شنبه یا دیرتر اتفاق میفته؟
به طور مشخص همچین روزی معین نشده. ما جلسه داخلیمون را هفته آینده خواهیم داشت، مثلا اتفاقی که افتاده و از قضا در